سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر عزیزانم، من نگاهی کردم دیدم بحث ما رسیده به مرب و تکرار و فور و تراخی، لواحق بحث صیغه افعل. دیدم که آنچه رو که در این مباحث وجود داره به تمامهی و کماله همون چیزهاییست که در کفایه هم خوندیم و کلیت مسئله را که در الموجز و اصول فقه هم بوده لواحقی و تتماتی داره که این رو در کفایه هم خوندیم. یعنی در باب مرب و تکرار ما یه بحث داریم در مورد تحریر محل نزاع و اینکه خدمت شما عرض کنم تحریر محل نزاع رو اشاره ای شد در کفایه هم بود سر مبنای آخون، مبنای فصول در مورد مصدر، تنوین، الف لام، اینکه مصدر بر چی دلالت داره و مصدر ماده مشتقات هست یا نیست. همون دعوایی که در مشتق هم داشتیم، ما اونجا ذیل بحث مشتق با امام همین مطلب رو خوندیم مفصل. بعد هم اشکالات آخون به صاحب فصول و تعیین موضع امام در این مسئله، که این مسئله مسئله خوبیه لکن الان تو درجه یک اهمیت ما نیست. بعد هم اینکه معنای مرب و تکرار در مقام چیه، بحث فروتر، بحث دفع و دفعات یا فرد و افراد که هم در اصول فقه در پاورقی داشتیم و در کفایه مفصل این بحث مطرح شد. و بعد هم اون ماجرای تعدد امتثال در بحث مرب و تکرار که باز هم در کفایه بحث تعدد امتثال مطرح شد که اگر عمد دلالت بر طلب طبیعت کرد اون موقع با یک فرد امتثال میشه یا با چند فرد. اگر ما با چند فرد امتثال کردیم امتثالمون به فرد اوله یا امتثالمون به همه افراد با همه. خدمت شما عارضم. خب این مطلب رو هم شما خاطرتون هست که این رو هم ما در کفایه هم داشتیم، در حواشی بحث هم داشتیم اگر خاطرتون باشه. و امام هم که سیستمش همونیست که در، یعنی اگر بحث ثمره داری باشه همین یه تیکه هست که امام بحثش همون چیزی که در تعبد توسلی هم گفت که ما به بیشتر از مقام فعلیت تکلیفی نداریم. در فعلیت امر تعلق به هر طبیعتی به هر شکلی به همون شکل امتصال میشه. اگر به نحوی خورد به عام استقراقی لکل فرد فردن طلب داریم، لکل فرد فردن هم امتصال داریم. امتصال تابع مقام فعلیته. این مبنای امامه که در تعبوی توسلی هم گفت و با همین هم بحث رو جنبندی میکنه. مطلب جدیدی نیست. در بحث نهایت مطافم که همون حرف معروف که امر یه ماده داره، یه هیئت داره، ماده دلالت بر بعث داره، علاجب هر مسلکی به حسب خودش، ماده دلالت بر طبیعت داره، هیئت هم دلالت بر بعث یا نسبت بعثیه یا طلب، هر کسی ما مبنای خودش. پس دلالت بر مرب و تکرار جهت خود صیغه نداریم. کذالک بحث خدمتتون عرض کنم فور و تراخی. بعدم ذیل بحث فور و تراخی بحث استقلالی داشتیم، همون دلالت آیات بر فور یا تراخی. امام اون رو هم میگه ورد میشه که همه رو خوندیم. یه مطلب جدید اینجا هست، فقط اون مطلب نظریه محقق شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه، شیخ مؤسس، در مسئله تنظیر علل تشریعی به علل تکوینی است. شیخ عبدالکریم فرمودن چون علل تشریعی مثل علل تکوینی، همونطور که در علل تکوینی بین علت و معلول انفکاکی نیست، در علل تشریعی هم بین علت و معلول انفکاکی نیست، نباید باشه. یعنی باید فورا انجام بدیم، اصالت فوریت نتیجه گرفتن. امام هم جواب میده که نه خیر، کی گفته علل تکوینی مثل علل تشریعیه؟ با همون مبنایی که در اوامر شرعیه در بناء عقلا است. ما هم در اول صیغه افعل بحث کردیم که بحث شرعی چجوریه، بحث عقلایی چجوریه. امام با همون مطلب اینجا رو هم جمع میکنن. لذا بحث مستقلی نیست. به نظرم برسیم به بحث بعدی که بحث ارزشمندی است. بحث بعدی بحث اجزاء. خب امام علی الله مقامه در بحث اجزاء سه تا بحث با در واقع سه تا بحث مهم دارن اینجا. یه بحث اول در مورد عنوان بحث و لواحقش، یعنی کیفیت تکون باب اجزا. یه بحث دیگه ای دارم در مورد خدمت شما عرض کنم، در مورد محضر شما عرض کنم، امر اختیاری. یه بحث هم دارم در مورد امر ظاهری که اینجا هم ابداعاتی دارن، اینا باید خونده بشه. اما در مورد عنوان بحث، امام علی الله مقامه سه تا مطلب رو دارن. من این سه مطلب رو دوست دارم دوستان حلی و تقریر نهایی از من بشنون، بعد عبارتها رو هم میخونیم. ببینید دوستان عزیز، خب بحث اجزا رو شما خاطرتون هست، هم در کفایه هم در اصول فقه، این بحث جز ملازمات عقلی است، یعنی بحث عقلی است نه لفظی. اگر خاطر شما باشه، آقای آخوند یه هندسه ای رو برای بحث توضیح دادن، گفتن که در واقع ماجرا اینه که ما یک مراتب حکمی داریم، حکم از مصلحت و مفسده سر میزنه، مصلحت و مفسده علت حکمه، بعد از مصلحت و مفسده ما به انشاء حکم میرسیم بر طبق مساله، بعد هم به فعلیت حکم میرسیم. و خدمت شما عارضم در فعلیت که ابلاغ حکم هست، شارع حالات مکلف، شرایط، احکام، حکم رو ابلاغ میکنه، بعدم حکم میاد تنجز حکم، حالا فعلیت لوعلم، فعلیت من جمیع الجهات، تنجز و حکم مقام امتثال میرسه در وادی امتثال. مکلف فعلی رو انجام میده، اگر فعلش مطابق با در واقع مأمور به یا غرض مولا یا هر چه بود، حالا مطابقت با چی ما میگیم فعلیت، اجمالا هم میگه فعل، اما یه جاهای آخون از غرض هم استفاده میکنه، یعنی باید غرض هم تأمین بشه. اینجا هم میگه وقتی غرض تأمین شد، امتثال ما غرض رو تونست تأمین کنه، غرض ما مراد از غرض که میگن همون مصلحت و مفسده، یعنی غرض حیث اثباتی فعل فاعل بالقصدیشه، وقتی به مراتب حکم نظر میکنیم بگیم مصالح، وقتی به حیث فعل اختیاری و صدور فعل اختیاری نظر میکنیم اسمش رو میذاریم خدمت شما عرض کنن غرض. وقتی که فعل ما غرض رو تأمین کرد، با حاصل شدن غرض امتثال حاصل میشه، با حاصل شدن امتثال علت تأمین میشه، با سقوط مصلحت، و چون علت از نوع علل تحصیلیه، وقتی غرض تحصیل میشه مصلحت تحصیل میشه، از ساقط میشه، وقتی ساقط شد دیگه سلسله مراتب حکم از بین میره، چون حکمی باقی نمیمونه، امری باقی نمیمونه، و الا بقاء معلول بلا علت پیش میاد. آقای آخوند با این نظام بحث رو سر دو تا علت، دو تا نظام علیت سوار کرد، یکی علیت مصلحت نسبت به امر، یکی علیت فعل مکلف نسبت به سقوط غرض. و با این نظام گفت اصلا بحث صیغه و دلالت و لفظ نیست، لفظ که دلالت داره بر بحث خودش، مادهش بر خودش، هیئت هم بر خودش، هیئت معنای خودش میده، ماده معنای خودش میده، هم وضعا هم استعمالا هم ظهورا، اصلا بحث سر دلالت صیغه و اینا نیست. لذا آخوند گفت بحث عقلی. ما هم همین جا بود که گفتیم دوستان این نعمه شاهد بر این که، حالا آخوند شیخ هم در جای دیگه نشون دادیم که اصل تفکیک بین سقریات عقل و سقریات ظهور وجود یک بحثی به نام ملازمات عامه، ملازمات عقلیه به نام سقریات حجت، اینا مسلمات اصول بوده. آنچه که مرحوم علامه اصفهانی اهل الله مقامه و آقای مظفر و دیگران انجام دادن، تبعی به علم و اصول بر این اساسه، که بعداً سر جای خودش بحث کردیم با امام که اصلا ملاک تبعی قول مختاره، مگه اسوء الفروض قول مختاره؟ لذا اسوء کارهایی بود که علم و اصول تبعی به مباحث اربعه بشه به سبک آقای اصفهانی. و عجیب این است که تقریبا جل الاصول این لولن کل همه این تقسیم رو پذیرفتن. خیلی عجیبه. اینها رو در جای خودش گفتیم، من تکرار کردم. حالا امام میفرماید که با این نظام و با این مدل که آخوندم مطلب درستی فی جمله گفته، این بحث نمیتونه بحث لفظی باشه، جنسش نمیتونه لفظی باشه، حرف درسته، حرف درسته که جنس بحث لفظی نیست. اما امام میفرماید اگر جنس بحث لفظی نیست، چرا خود آقای آخوند تو عنوان بحث چیزی آورده که با این سیستم نمیسازه؟ خب چی گفته؟ آخوند گفته اقتضاء الامر بالشیء للاجزاء. امام میگه امر که مقتضی نیست، اقتضاء به معنای تأثیر، به معنای علیت، به معنای کشفه، و به معنای کشف خود آخوند هم قبول نداره، به معنای علیته. که به معنای علیته اونی که علت اجزاء فعل اختیاری مکلفه که تأمین غرض میکنه، خب با این هندسه که آخوند درست کرد علت تأمین غرض فعل مکلفه. وقتی فعل مکلفه پس چجور اجزاء رو دارید به امر نسبت میدید، به اسم اختزا میارید؟ امکان نداره. امام میگه آقای آخوند اقتضا نباید بیاری تو بحث. ما با این سیستم باید اجزا رو به فعل مکلف نسبت بگیم، بگیم فعل مکلف مجزی هست یا مجزی نیست، نگیم امر. حالا چه اسم اقتضا چه اسم دلالت فکر، دو تاش غلط. این نکته اول امام. نکته دوم امام اینه که حتی اگر این حرف درسته، آیا باید عنوان بحث عوض میشه؟ یعنی قدما گفتن حل الامر یدل، آقای آخوند میگه حل الامر یقتضی. یکی بحث رو در دلالات و الفاظ برده، یکی بحث رو در مباحث عقلیه برده به این شکلی که آخوند گفته. امام علی الله مقامه الشریف میگن بله، تمام حرفهایی که برای این که بحث رو به دلالت بکشونیم که بله غلط، همون حرف رو ها را ما هم قبول داریم. اما این که بحث رو به دلالت عقلی بکشونیم به خاطر علیت و تأثیر دوباره به امر نسبت بدیم، اینم غلطه که آخوند انجام داده. خب اینم تمام. بعد امام میفهمد که خب یه نکته دیگه بعضیا گفتن، اون نکته هم خوبه، گفتن که آقا خب بالاخره بحث اوامر استراریه و ظاهریه عنایت کنید. عزیزان داریم بحث مهمی میرسیم، این که دلال اوامر استراریه و ظاهریه را ما میخواییم بحث کنیم، اونی که ثمره عملی داره تو فقه تو بحث اجزا اینه دیگه. ببینیم امر استراری مجزی از اختیاری هست یا نه، ببینیم امر اماری یا امر مطابق با اصل عملی عمل بشود مجزی از امر واقعی هست. این بحث پرسنریه. خب اینجا آخرش ما از کجا میفهمیم مجزی هست یا نه؟ باید دنبال دلالت اوامر استراری و اوامر اختیاری بگردیم دیگه، دنبال دلالت امر به اماره بگردیم دیگه، ببینیم کشش اون اماره تا چقدر، شارع تا چقدر رو حجت و معتبر قرار داده، کشش امر عملی ما اصل عملی ما چقدر، شارع تا چقدر رو معتبر قرار داده، باید اینا رو بحث کنیم. امام علی الله مقامه میگن اگر قراره این بحث باشه، این حرف درستیه، این حرف درستیه، اما با این نمیتونیم بحثو ببریم توی باب دلالات. چرا؟ امام میفهمن که این تأمین دلیل بابه. در یه جا دلیل ما کشش دلالت صیغه است، در یه جا به قول آقای آخوند مثل اجزاء الامر به نسبت الی نفسه دلیل ما علیت و تأثیره. امام میگه اینا ادله ما تو هر مسئله، نمیتونیم با مبدا تصدیق عنوان باب رو درست کنیم. مضاف به اینکه اساسا عنوان باب و شکلگیری باب باید بر اساس نظام انبساط و انقباض علم باشه، لذا بهتر اینه که عنوان باب همون عنوان خام قدمایی سادش باشه، به فعل اختیاری مکلف هم نسبت داده بشه، اما تو هر بابی مقتضای تأمین دلیلش بریم جلو. همین رو بخونم عبارتش رو که عبارت خیلی خوبی هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل الورود في البحث لابد من ذكر مقدمات. المقدمة الأولى في تحرير محل النزاع، اختلفت كلماتهم في تحرير محل البحث، اختلاف دارن در عنوان محل النزاع. فقط يعبر بأن الأمر بالشيء هل يختز الإجزاء إذا أتي به بأون شيء على وجهه أم لا. دوستان ما بعد سر قيد على وجه بحث خواهيم كرد، همونطور که سر اختزاء گفتم مطالبش گفتم اما على وجه نگفتم. وقد يعبر، این یه عنوان بود که قوانین گفت، فصول گفت. فقط یعبر به ان الاتیان بالمعمور به علا وجههی هل یقتضی الاجزا ام لا. اینو شیخ فرمود، اتیان بالمعمور به علا وجهه. ببینید شیخ نسبت داد به اتیان که فعل مکلفه، مشهور نسبت دادن به امر بشه هل یقتضی الاجزا. خب ولعل الفرق بینهما ان النزاع فی الاول، چون امر به شیء است فی دلالت الامر، فصار المبحث من مباحث الالفاظ و الدلالات. حالا آقای آخوند میخواد اینجا اگه یادتون باشه بگه امر به شیء اما اختزا رو برای تاثیر ببریم، امام میخواد اشکال کنه. و فی الثانی که حرف شیخ است ان الاتیان فعل مکلف علت للاجزاء، ف فسار عقلیه. کذا قیله، آقای آخوند هم همینطور شرح کرده، آقای اصفهانی هم همینطور نقل کرده، آقای آغازی هم همینطور. اما میگه اقول لکن کون نظافی دلالت هم که بعید هم استوا. چرا؟ فان دلالت المتوهمه، اون دلالتی که مورد ادعاست، ان کانت وضعیتا، یعنی صیغه به دلالت وضعی دلالت کنه، فلا اظن به احد که یتوهم دلالت هیئت الامر و ماده الامر علی الاجزا اذا اتى المكلف بالمامور به علی وجهه. حالا علی وجهه با همون معنای اجمالش یعنی تمام الاجزا و شرایط، به حیث یکون جمیع هذه المدالیل من دلالت الامر هیئتا و ماده، یکی کسی نمیتونه بگه. خب و ان کانت هذه الدلالت التزامیتا، دوستان عنایت کنید، عنایت کنید. اینجا امام میخواد یک نکته رو توضیح بده. این رو ما قبلا هم به مناسبت در اصول فقه، در کفایه، در جاهای مختلف بحث کردیم که ملاک لفظی و عقلی چیست؟ آیا ملاک داله؟ یعنی هر جا دال لفظه پس بحث لفظیه، هر جا دال لفظ نیست بحث عقلیه. خب اگر اینطور باشه، اون موقع در بابی مثل باب مقدمه واجب و سایر ابوابی که دالمون لفظه، یادتون بیاد باب ملازمات، تو باب ملازمات میگفتیم که طرف الملازمه که تا من شرع میخوام حکم شرع ازش نتیجه بگیریم، اما طرف اول ملازمه که سقرای قیاس اخترانیمون هم هست، دارتا حکم اغلا العدل و حسن و کل فعل یحسن عقلا، ف طرف دو ملازمه یحسن شرع. خب بعد اینجا دالمون لفظ نیست، چون سورامون در اخترانی شرطی و مقدممون در ملازمه لفظی نیست عقلی، طارتا سخرامون و مقدممون لفظه مثل باب مقدمه واجب. آیا اگر دالمون لفظ شدی بس باید لفظی بشه؟ و چجور غیر مستقلات عقلیه که بعضیشون هم بحث لفظی هن آوردیم تو باب مثل امر بشه یختز نهی عن زده ای، اینا لفظه. پس دال لفظی کار نمی کنه. اگه دالمون لفظ باشه، تنبیه و اختزا و اشاره و مقدم واجب و ضد و همه اینا میشن باب لفظ. آقای آخوند، آقای شیخ علی الله مقامه هما و بعدم به تبع بقیه نشون دادن که ملاک دال نیست، دلالت. تارتن دلالت در مرحله تطابقیه، تارتن دلالت در مرحله التزامی به اصطلاح اصولیشه که تزمونی منطقه رو هم میگیره، که تو اصول فقه توضیح دادیم تو مفاهیم خاتمه مفاهیم چرا. طارتا دلالت در التزامی های بعید. حالا ملاک قریب و بعید بودن چیه؟ بعضی گفتن بیان بالمعنى لخص قریب، هرچی غیر اونه بعید. بعضی گفتن نه، تا بیان بالمعنى العام قریب، هرچی غیر اونه بعید. قریب ها میشن لفظی ببخشید قد شد، قریبها میشن لفظی، بعیدها میشن غیر لفظی. یعنی دال ما لفظ باشه، اما اگر دلالت التزامی بعید بشه، حالا بعید به چه ملاکی؟ بیان به معنی خاص یا بیان به معنی لعم، به غیر از او میشه دلالت عقلی. خب امام علی الله مقام میگه مگر بخوان حرفو با ای درست کنن؟ امکان و این، خب بریم ببینیم. و امکانت حاضر دلالت و التزامیتن، یعنی چی التزامی؟ به ان یدل صیغه لفظی علا ان المعمور به مشتملون علا غرض للعامل، میخواد نظام آخوندو بگه معمورون به مصلحتی داره و غرضی داره، ولا محالته ان ذالک الغرض یتحقق فی الخارج به تحقق المعمور به، یتحقق یعنی امتصال، و حین اذن حین اسکانه که یتحقق المعمور به یسقط الامر. چرا یسقط؟ چون امتصال علت حصول مصلحته، لحصول الغایه، چون غایت علت مصلحت از نوع علتهای تحصیلیه، با تحصیل غایتی که الداعیت الی الامر، این علت حاصل، وقتی علت حاصل شد دیگه امرشون بقا معلول بلا علت پیش میاد. امام میگه فان عدت تلك القضايا العقليه المتكسره، با چند مرتبه علیت برسیم به حق من دلالت الامر التزاما، بگیم اینا همه مدلول التزامی امر، مما لا مجال للالتزام به، اینا غیر بینن قطعا نمیشه قائل شد مع ظهور فساده. حالا بعدا میگه که اصلا این سیستم غلطه، خود سیستم هم غلطه. اصلا ما اینطور نمیخوایم مراتب حکم تحلیل کنیم، اینطور نمیخوایم امتصال و علت غرض و اینا اصلا ما امتصال و علت حصول غرض نمیدونیم به این شکلی که اینا گفتن. کلو اشاره میکنم، شما در باب تعبوی توسل خوندیم، امام گفت که ما مکلفیم به امر فعلی فقط، بالاترش اصلا مکلف نیستیم. لذا چجور امتصال من علت حصول غرض بشه؟ از غرض نیومده که علت حصول غرض بشه، از امر فعلی اومده. چه کار غرض داریم ما؟ غرض میشه علل الشرایع، علل الشرایع الزام آور نیستن، بلکه انشاء الزام آور نیست. من اگر علم به تکلیف انشایی هم داشته باشم با حسیت نداره. بعدن امام نشون میده که همه ی حرفایی که داره میزنیم به صورت خرد خرد در سیستم مشهور وجود داره. یعنی خدا آخوندم خیلی جا گفته که تو غرض یه چیز دخیله و الزام آور نیست، اما یه جایی هم مثل تعبوی توسلی گفته الزام آور. خدا آخوندم الان عبارت بهتون نشون میدیم که گفته حکم انشایی با حسیت زاجریت نداره. لذا مثلا مع ظهور فساد فحین ازم حین اسکان که اگر این سیستم غلطه لا یکون فی دلالت دلیل، اصلا بحث نلم دلالت نیست. خب حالا اشاره به حرف اونایی که گفتن بحث عوامر اختیاری و استراری و عوامر ظاهری و واقعی بالاخره به دلالت اعتبار امر استراری یا اعتبار و حجیت امر ظاهری برمیگرده و هازا من غیر فرقه بین ارجاع النزاع الى الاوامر الاختياريه الواقعيه اول استراريه که بعد دلالتشون رو ببینیم اول ظاهريه لان دلالت الامر ما میگه او حرفم به درد ما نمیخوره. چرا؟ لان دلالت الامر که لا تخرج عن مادتی به هیئته، حتی امر ظاهری که خودش نمیگه من ظاهریم، میگه به من برو عمل کن، میگه من ماده ای دارم، هیئتی دارم، هیئتم بس، ماده من صدق العادله، برو عادل عمل کن. اما اینکه ای است ظاهریه یا واقعی کششش تا کجاست که از خود دلالت صیغه در نمیاد. ای تیکه حرف آخون درسته. لذا اگه یادتون باشه آخون گفت که آقا ما امر اول باید درست کنیم که هم به نسبت الا نفسه اجزا داره یا نه، بعدن بریم سراغ استراری و واقعی. مفصل در اصول فقه کفایه این رو شرح گفتم. نه یمکنه ان یقال، اگر منظورشون از رد ارجاع بحث به امر استراری و ظاهری این باشه که ان النزاع یرجع بالاخیر الى دلالت الاوامر الاستراریه و ظاهریه برچه الا تنقیح موضوع الاوامر الاختیاریه و الواقعیه. آقا یادتون بیاد ما میگفتیم بعدن اگر گفتیم اصل عملی کل شیء لک طاهر مجزیه، چرا مجزیه؟ دلیل اجزا، یعنی کل شیء لک طاهر یوسع دائره صلات را به صلات مع طهارت ظاهریه، چون حکومت داره بر ادله اجزا و شرائط. دلیل شرط ما اصول فقه خوندید رفقا، اینا رو کفایه هم خوندید. دلیل شرط ما میگد که الطهارت من الخبث شرط للصلات، کل شیء لک طاهر میاد میگه دلیل الطهارت و شرطم لسلات الطهارت من الخبث شرطون دو فرد داره. من میگم فرد دومی هم داره. فرد دوم چیه؟ طهارت ظاهری. چرا؟ من حکومت، من موسع دائرشم. با این توضیح فیکون من موعظ الالفاظ، چون آخرش فتوای ما به اجزا مبتنیه بر قبول لسان دلیل کل شیء لک طاهره که حکومت داره بر دلیل طهارت از خبث که شرط واقعی بود توسعش داره. امام میگه این حرفا با این توسعه ای حکومتی اینا حرفای آخوند و شیخه، بعد از آخوند به وجود اومده، تازه اینقدر پیچیده بود میرزا نپذیرفت. بعد تو میخوای اینها رو نسبت بدی به قوانین و فصول که عبارت گفتن الامر رو بشه حل یختزی؟ آیا اصلا میشه یه حرف حرفای اونا داره بود؟ لکن هازا خلاف ظاهره و قضیه تنقیح الموضوع بالحکومه امر احدثه المتاخرون. اینا تو کفایه درست شد یا تو رسائل؟ رسائل اصل حکومتشو گفت، چون همین قول به اجزا رو باید ببینیم شیخ گفته یا نه. یه کسی مثل آقای میرزا نسبت میده به شیخ که شیخ هم قائل به عدم اجزا مطلقه، یه کسی مثل آقای بروجردی قائل نسبت میده به شیخ که شیخ قائل به اجزا مطلقه. حالا شیخش اینطوره فکیف به حال میرزای قمی و فصول فلا یجوز حمل کلام القوم علی. حالا ممکنه کسی اشکار کنه بگه امام داره جدلی میگه، ما چی کار داریم اونا چی گفتن؟ حق و بگو بزرگوار، اصلا تبدیلی با توزیع عناوین باب اصلا حقش قول اوناست. امام به این دلیل داره رو قول اونا کار میکنه.
اصل و الاقوال در مسئله تبویب و تمایز ابواب و علم قول مختاره. اینو چند بار از اول علم تا حالا امام گفته. تمام شد. وقد یقال، بعضی ها اینطور گفتن که ان الجمع بین الاجزاء فی الاوامر به نسبت الى نفسها، باب اول کفایه، و به نسبت و الاجزاء به نسبت الى امر آخر که منظور استراری و اختیاریه و ظاهری و واقعی، مما لا یمکن به عنوان واحد، چون یکی به نسبت الى نفسه میشه علیت و تأثیر و اختزاء عقلی، به نسبت الى الغیر میشه دلالت دلیل که بحث حکومت و توسعه است. لان البحث فی الاول به نسبت الى نفسه عقلی یونسر، بحث اینه که امر امتصال مکلف علت حصول غرضشه و دیگه امر نیشون بقا معلوم بلا علت پیش میاد. اما فسانی لفظیون، یعنی راجع الى دلالت الادله، ادله صدق العادل چقدر دلالت دارن؟ مجزیان یا نه؟ در استصحاب لسانش چی میگه؟ والجمع بینهما لا یمکن به جامع واحد. اقول، امام جواب میده نخیر، عنوان باب رو دست نزنید، اینا هم مبادی تصدیقیه مسائل بابن. الاولا ابقاء البحث، بحث علی حاله، عنوان باب دست نخورد. و ان یقال المأمور به علی وجهه هل یجزی ام لا، یا عنوان باب. و هذا جامعون یشمل جمیع العناوین المبحوث عنها. خلاصش کنید، نه اسم اختزا بیارید نه اسم اتیان بیارید، انما الاختلاف بینها فی الادله القائمه علی المطلوب فیدل دلیل عقلی علی بعض اقسام این مقسم کلی ما که میشن میشه باب اول اجزاء الان به نسبت الی نفسه، و شرعی نقلی علی بعض در عوامر ظاهریه در عوامر استراریه، ولا يكون النزاع ابتداء في دلاله الادله النقليه بل في الاجزاء بعدم. دعوا سر اینه که امر مجزی است یا نه، مأمور به تکلیف و من انجام بدم مجزی میشه یا نه، و الدلیل علیه قد يكون عقلا مثل باب اول و قد يكون نقلا باب دوم. ممکنه کسی به امام بگه آقا این اتیان به مأمور خود دیگه دوباره شد اتیان فعل مکلف، بازم همون شد آخر. امام میگه ول امر سهل، وقتی باب معلومه دیگه دعوایی سر اجزایش نمی کنیم، فقط بخواییم یه دوتا بحث کنیم اینجا سر اقتضا و علاوجه که کفایه گفته. امام میگه اقتضا رو باید حذف کنیم. اقتضا نمیتونست، ببینید تعریف خودم ها چی بود، الاقتضا الامر به شیء هل یقتضی. امام میگه صاحب کفایه هم اقتضا رو نگه داشته هم اجزا رو به معنای کفایت معنا کرده. میخواید دیگه میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.